بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو آیه بود که ممکن بود مورد تشبث این آقایون قرار بگیره که ما در موقع استدلال اونها دو آیه را خوندیم ولی جوابش را ندادیم، ولذا این دعایه را من امروز بخوانم و ببینیم معناش چیه. 60 و 61، یکی از این دعایه در سوره اسراء آیه 74 آیه این است. بسم الله الرحمن الرحیم. و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. این نسخه ها کنتس غلطه، کت اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. ظاهر این آیه با گفتار اینها ممکن است سازش داشته باشه. ببینید، و این کادو، کاده شما میدونید دیگه از افعال مقاربه است، یعنی نزدیک بود که تو را بلغزانند. و اگر چنین میشد ما تو را چنون عقوبتی میکردیم که به شما ارشاد به این که نتوانی به هیچ دستاویزی دست یابی. ببینید، و این و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، میخواستن تو را افتنان معناش فریب دادنه، نزدیک بود تو را فریب دهن و از اون چرا که ما به تو وحی کرده ایم غیر او را، عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. در اون موقع تو را به عنوان دوست قبول داشتند. ولولا ان ثبتناک، ولی ما تو را نگاه داشتیم، و الا اگر چنین نبود، لقد کت ترکنو الیهم، تو هم نزدیک بود به اونها نزدیک شوی. رکون اعتماد، یعنی تو هم یه مقداری رو به اونها بری. لقد کت نزدیک بود تو هم به سوی اونها حرکتی بکنی، بری طرفشون. لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، اونگاه ما تو را میچشندیم، اذقناک میچشندیم تو را، به شما شاید به این که عقوبتهایی که در نتیجه ضعف، اینجا مقصد عقوبته یعنی پیامد، هم در این به شما شود زندگی و هم در بعد از مردن، یعنی تو دنیا و آخرت معاقب بودی. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، یعنی دیگه هیچ کسی که تو رو یاری بکند و تو رو از دست ما نجات بدهد دیگه نمیافتی. خب حالا ممکن است کسانی که اون مطالب را گفتن به این آیه تمسک کنند، ولی این آیه در این رابطه نیست و هیچ یک از این از مفسرین هم این آیه را در این رابطه ذکر نکرده، بلکه این آیه مطلب دیگری است و یک کبرای کلی است. این آیه یک تذکری است نسبت به تمام مصلحین، کسانی که در صدد اصلاح و پیش برد امت خود هستند و راهنمای سعادت هستند و میخوان مردم خیش را از هلکات نجات بدهند، این آیه یه دستور العمله. این آیه میگوید کسانی که با تو، یعنی با هدف تو، با ملت تو دشمنی دارن، اینها هر چند تبسبس کنند و تملق گویند، تو نباید فریب بخوری. مثل همین کاری که اخیراً، نه اخیراً، مدتی از این جور کارا میکنن که ماها را گول بزنن. این دستاویزها و این وسائل شیطانی را که تواقیت و دشمنان بشریت برای فریب دادن رهبران سعادت به کار می اندازن، اینها خیال نکنید که اینها واقعا از در مصالحه می خوان بیان پیش، جز فریب و یک نوع کلاه گذاری هیچی غیر از این نیست. اینا خیال ندارن و نداشتن که یک راهی پیدا کنن که با ما صلح و صفا پیدا کنن. نه خیر، اگر ما گولم میخوردیم با اینها میگفتیم خب حالا چی میگید، حرف حسابیتون چیه؟ آقایون یه مقداری تنازل کردن، خوب ما هم خیلی صف نیستیم. یه همچین فکر اگه میکردیم چنون ضربه قاضی میزد. این جنگ در ما در حال جنگ است دشمن، این هم یک راه فریبه. غرض غلط این است که استیلا پیدا بکنه، نه اینکه واقعا دلش به حال ما سوخته یا اینکه دلش به حال خودش سوخته، نه این حرفا نیست. غرض همون است که میخواد سلطش را اعاده بکنه، منتها به زور نتونست، میخواد از راه دیگه. این یک دستور العمل است برای تمام بزرگانی که میخواهند برای امتشون سعادت تأمین کنن. حالا ببینید آیه میگوید تو، این که تو میگه خطاب به شخص خاص پیغمبر از یه جهت هست و از یه جهت هم چون قرآن برداشتش عمومی، تمام آیاتی که در موارد خاص نازل شده یه برداشت عمومی باید ازش بشه، اینو بدونید. اصلا ما آیات شخصی نداریم. اگر یه آیه‌ای به عنوان شخص آمد، اگر جنبه برداشت کلی نداشته باشه، این اصلا جزء قرآن نیست، نباید هم باشه، معنا نداره. یه قصه ای مال یه زمانی بین دو نفر واقع شده، این رو خدا به عنوان قصه تو قرآن بیاره، این چه ارزشی داره که به عنوان ابدیت و خلود و به طور جاوید بمانه برای همیشه؟ این که معنا نداره. پس هر آیه هر چند جنبه خصوصی داشته باشه باید برداشت کلی داشته باشه. این آیه اون برداشت کلیش هم نیست. برم عرض میکنم، میگوید تو رو اون جنبه، چون افراد مؤمن و افرادی که بی غل و غش هستند و افرادی که بیشتر به صلاح می اندیشند ممکن است کمتر به طرق تزویر آگاهی داشته باشند، چون کار نیکو کردن است، پر کردن است. یعنی هر کاری را انسان خوب انجام میده مال این است که زیاد تو اون کار باشه. ولذا مؤمنین، لذا المؤمن مخادع داریم در روایت، یعنی مؤمن زود گول میخوره، نباید گول بخوره، کیس باید باشه که در روایت دیگر هست. این مال این است که چون همیشه در طرق اصلاح بوده، همیشه به فکر صلاح فکر میکرده، اصلا تمام فکر خودش را در اون راه به کار انداخته بوده، ولذا ممکن است بعض اوقات این که این طرق تزویر را غفلت کنه. و خدا میفرماید اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف، ضربه قاضی خواهی خورد. هی مصلح، اگر بدون باید همچنانی که طرق اصلاح را درست میدونی مواظب حیلگری های دشمنان بشریت باید کاملا آگاهی داشته باشی و الا ضربه قاضیه میخوری دیگه، نه زندگیت برات زندگی سعادتی است و نه مردنت سعادتی است. یعنی بدبختی دنیا و آخرت نصیب تو و عمرت خواهد شد. این یک پیامی است و یک به حساب دستورالعملی است برای تمام رؤسا. و اما اون چی که مربوط میشه به پیغمبر، در این آیه میگوید که مشرکین در صدد شدن که تو را بفریبند. خیر، ولی آیا پیغمبر هم احتمال این که ذره گول خورده باشه یا فریب خورده باشه، ولو تصورش، این آیه میگه کرده یا نه؟ من حالا این آیه رو میخونم. و ان کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا، این عن الذی اوحینا یعنی شریعت، اصل شرع، یعنی یه خورده میخواستن تو از این صرامت حکم و این قاطعیتی که در اجرای احکام داری یه مقداری شل بیای. اونا اینجور تقاضا داشتن. لتفتری علینا غیره، ولذا به خیلی از به شما عرشاد به این که قضات در مناسباتی توصیه همین میشه که در یه جلسه هم من بهشون توصیه کردم همین موضوع را، که اگر در اجرای یک حکم شرعی و یک قانون الهی در یک جایی فکر کنی که مصلحت نیست، همچین فکر خطاست. چرا؟ چون همون جا معناش اینه که عقل من اینجا بهتر میرسه، این معناش قال الله و اقول، همین معنای افتراء بر خداست. این قال الله و اقوله به جهت اینکه اون کسی که این قانون را آورده آیا محیط بوده است به جمیع احوال و اوضاع تا قیامت یا نه؟ آگاهی داشته از خصوصیات امکنه و ازمنه مختلفه یا نه؟ اون قانونی که آورده، قانون گذار، آری، عقیده ما این است که آری داشته. پس با توجه به این موقعیت خاص تو در این منطقه، این قانون رو عموماً وضع کرده. پس او با توجه گفته باید این حکم در اینجا هم اجرا شود و تو میگی مصلحت نیست، این معناش قال الله و اقول شد. لذا لتفتری علینا غیره، این معناش یعنی میخواستن یه خورده شل بیای، حالا یه خورده باشه، این یه خورده باشه یعنی غیر حکم خدا الان بشه دیگه، فرق میکنه همون یه مو. این لتفتری علینا غیره همین است، کوچکترین تنازل از مسئولین راجع به هر حکمی از احکام شریعت این افتراء بر خداست، این قال الله و اقول است. لذا اومه اینجا میگوید آیه و اذن لاتخذوك خلیلا، بله با تو دوست میشن دیگه، یه مقداری شل بیاین تنازل کنیم اونها با ما دوست میشن. ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم، ها اینجا بحثه، این لقد كدت تركن اليهم یعنی چه؟ یعنی نزدیک بود که تو هم به سوی اونها یه مقداری تمایل پیدا کنی اینجوره. اما آیه با لولا شروع شده، ولولا ان ثبتناک. من یه آیه نظیر این آیه را قبلا عرض بکنم اون وقت این آیه روشن میشه. در سوره یوسف آیه 24 میگوید ولقد همت بهی و هم بها، ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. از این آیه چه میفهمین؟ از این آیه میفهمید که چون بعضی مفسرین اینجوری نوشتن که همت بهی، خب زلیخا همت به و هم بها، یعنی مثلا خدای ناکرده حضرت یوسف هم همچین تمایلی پیدا کرد، اما لولا ان را برهان ربه. بعض از مفسرین با کمال وقاحت نوشتن که در اون موقع حضرت یوسف پدرش یعقوب را دید در گوشه اتاق، انگشت به دندان، که یوسف چه میخوای بکنی؟ بعضی ها نوشتن که زلیخا وقتی خواست این کار را بکند بلند شد یک پارچه روی بوتی که در اتاق بود انداخت، یوسف گفت چرا این کار کردی؟ گفت قبیح هست در مقابل او. یوسف گفت خب پس من در مقابل خدا قبیح نباشد؟ یه همچین چیزایی گفتن. ولی آیه شریفه اصلا این حرفا توش نیست. آیه میگه ولقد همت به، این به طور قاطعه بی تردید همت به، هم بها را لولا، لولا ان را برهان ربهی هم بها، این لولا امتناعیه است، این تقدیم و تأخیره. لولا امتناعیه چی میگه؟ لولا امتناعیه میگه جزا واقع شده یا نشده؟ نشده. لولا ان رآ برهان ربهی، رآ یعنی رآ من نفسه، مفسرین و ائمه علیهم السلام میگویند اون ایمان راسخ و اون ریشه عصمت که در حضرت یوسف بود اون برای حضرت تجلی داشت، اگر اون نبود، اگر اون ایمان راسخ نبود در حضرت یوسف، البته جوان خلوت بدون مانع ممکن بود همه بها، اما پس از آیه فهمیده میشه لم یهم، لولا ان را برهان ربهی همه بها پس میشه آیه. ولذا تتمه آیه هم که من نوشتمش ولقد همت به و هم بها لولا ان را برهان ربه، آیه اینجور میشه ولقد همت به و لولا ان را برهان ربه لهم بها، پس معنیش اینه که لم یهم بها. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. این شهادتی است به عصمت حضرت. یعنی اگر حالا آیه ای که مورد بحث ماست همین جوره میگوید لولا ان ثبتناک، اگر ما تو را استوار قرار نداده بودیم اون وقت لقد که تترکنو الیهم شیئا قلیلا، اگر اون استواری را که ما در تو قرار دادیم نبود ممکن بود تو لغزش پیدا بکنی. همچون نمیخوام تشبیه بکنم، همچون استواری امام مدوله العالی در مقابل این کارها، که اگر این استقامت الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه این نیروی خدا خدایی، این برای کسانی است که در هدفشون در خواستشون استقامت دارن و آگاهی. لذا این آیه شریفه اصلا توش نیست که پیغمبر اکرم رکنه یا اینکه شیئا نیست، لولا با کلمه لولا شروع شده. ولذا از این آیه استفاده نمیشه که پیغمبر ذره ای تمایل کرده یا حرفی یا حرکتی زده باشد، چون لولا لولای امتناعی است. این یک آیه. آیه دوم و ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم. سوره حج آیه 52. این کتابا رو ببخشید من سوال کردم، گفتن فردا میسی که بهشون میدن کتابا رو، ان شاء الله برای هفته است تخلف نشده باشه، هفته قبل عرض کردم. حالا ببینید این آیه شریفه و ما آخه در رابطه با همون قصه‌ای که آقایون مثل ابن حجر و کذا یا ابن جریر طبری و اینها مدعیان، معنیش این میشه که به پیغمبرش داره دلداری میده، میگه ناراحت نباش، همه پیغمبران چنین بودن، شیطان گاهی دخالت میکرد یه چیزایی ولی ما بعد درست میکردیم کار را، اگر شیطان یه کاری میکرد ما بعد صافش میکردیم، تطهیر میکردیم، اون چیزهایی که شیطان آورده بود از بین میبردیم. همچنین میخوان تطبیقش بدن با همون ظاهر قصه‌ای که خودشون گفتن. ببینید و ما ارسلنا، آیه اینجوری باشه که به عنوان تسلی و دلداری پیغمبر، و ما ارسلنا من قبلی که من رسول ولا نبی، اونام اینجور بودن الا اذا تمنا، یعنی چیزی میخواست خواسته او، اون وقت القى الشیطان فی امنیته، درخواسته او القاعاتی میکرد، بعد فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته، خداوند القاعات شیطان را نسخ میکرده از بین میبرد و آیاتش محکم و پاک و پاکیزه باقی میموند، والله علیم حکیم. این ممکنه دستاویز این آقایون قرار بگیره، ولی بازم اینطور نیست و هیچ یک از مفسرین عالی قدر چنین معنایی برای این آیه نکرده اند. این آیه باز یه مطلب کلی داره میگه و اون این است. ببینید تمام افراد اصلاح جو خب برنامه میارن، کوشش های میکنن تا اینکه اون هدفشون به پا می ایستد و امتی تشکیل میدن و خلاصه کارهایی که میخوان بکنن همه مصلحه های جهان اینجوریه. مثلا فرض کنیم انقلاب کبیر فرانسه برای این بود که انسانها را از یوغ مذلت اون روز در بیاره و آزادی بده و از این حرف. خب یه عده‌ای قیام کردن، همه اصلاحات جهانی عالمی اینجوریست، یه عده‌ای قیام میکنن و کار رو میکنن، اما بعد که رفتن دیگران یواش یواش کارهای اونها رو خونسا میکنن. همه حرکت‌های اصلاحی اینجوریه. این قرآن داره این مطلب رو داره بیان میکنه که حرکت‌های اصلاحی همیشه چنین بوده که بعد از رفتن اون مؤسس دیگران دخالت میکنن، یه مقداری اطرافش قیچی میکنن، یه مقداری نواقصش را به اصطلاح خودشون تکمیل میکنن و با همین مطالب کم کم اون نسخ میشه، مسخ میشه، مسخ. مثل شریعت حضرت موسی، شریعت حضرت عیسی و تمام شرایع، خودشون با اون همه جد و کوشش این همه زحمات کشیدن تا توانستن یه کاری انجام بدن، بعد مغرضین و به حساب فرصت طلبان آمدن و دست بردن تا کم کم اصلا به یک صورت دیگری در آمد. این کاریست، همه هست، همه جا هست. خداوند به پیغمبرش داره نوید میده، میگه به این که ولی دین اسلام چون ابدیست، دین اسلام چون آخرین دین آسمانیست که نازل میشده، لذا دیگه بعدش دین دیگه ای نمیاد تا اینکه مفاسد متأخر را رفع بکنه. این کار را ما خودمون به عهده میگیریم. این آیه داره پیغمبر را نوید میده، میگه به این که تو هم مثل همه مصلحین خواسته ای داری و اون خواسته ات این است که این زحماتی که کشیدی اینا پا بر جا بمانه برای همیشه و ملتت سوق بشن به سوی برای همیشه. این خواست توست. همه پیامبران چنین خواستی داشتن، ولی شیاطین جن و انس دخالت میکردن، اما ما این نمیذاریم. یعنی طوری میکنیم که نتوانن در شرع اسلام دخالتی کنن و دستاوردهای دیگران را که بعد ممکن است به عنوان بدعتها آورده بشه طوری آشکار رو برملا میکنیم که اون لب و حقیقت اسلام اون برای همیشه پاک و منزه و جاویدان بوده باشد. این آیه این مطلب را میگوید. ربطی اون قصه قرانیق نداره. ببینید، و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا. تمنا آرزوی پیغمبران چیه؟ این است که این هدفهای اصلاحی خودشون برای همیشه پایدار و جاویدان بماند و امت به سوی سعادت رهسپار باشند. این خواسته پیغمبران است. القى الشیطان فی امنیته. شیطان اینجا، البته خب شیطان بزرگ داریم و شیطان کوچک داریم و شیطان الانس داریم. شیطان از ماده شیطان است. کسان، فرصت طلب ها اینها در اون خواسته پیغمبر ممکن است دخالت کنن. فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته. این در واقع همون آیه ایست که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این آیه در ردیف همون آیات است. قرار گرفته بود. ما 5 دقیقه دیگه وقت داریم. به شما عرض شود که مسئله بدء نزول قرآن این مسلم است که قرآن در ماه مبارک نازل شده است، این مسلم، و مسلم است که در لیلة القدر نازل شده است. لیلة القدرم کدام شب است؟ شب 23. پس طبق آیات و روایات صحیحه قرآن شب 23 ماه مبارک نازل شد. خب اینجا 2 تا سوال هست. یکی این که ما میدانیم که بعثت پیغمبر مقرون بود با نزول سوره علق، 5 آیه اول یا 7 آیه که قدر متیقن 5 آیه. خب پس سوره علق در ماه رجب نازل شده، 27. پس قرآن در ماه مبارک نازل شده یعنی چه؟ این یک سوال. سوال دیگه اینه که سوره حمد فاتحة الکتابه، در صورتی که اگر اول ما نزل سوره علق باشه، سوره علق در رتبه ترتیب سوره 5 شمرده میشه، 5 سوره ایست که نازل شده. پس سوره حمد فاتحة الکتاب یعنی چه؟ شما نگو فاتحة الکتاب این اسم بعد پیدا شده، چون وقتی که قرآن را نظمش دادن تألیف کردن سوره حمد اول قرار دادن شده فاتحة الکتاب. نه، در لسان خود پیغمبر است لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، اصلا اسم سوره حمد فاتحه الكتاب است. این اولین سوره است که نازل شده، سوره فاتحه، فاتحه الكتاب به این معناست. خب اینا را فهمیدن این مطالب برای یه نفر که میخواد تحقیق در این باره بکنه اهمیت داره. باز یه مطلب سوم اینجا هست و اون مطلب سوم اینه که قرآن نزل القرآن فی لیلت القدر یعنی چه؟ خود این معنیش چیه؟ با اینکه ما میدانیم در مدت 20 سال قرآن نجومن نازل شده، پس در ماه مبارک نازل شده از یعنی چه؟ اینا سوالهایی است که جواباش را آماده کردیم. در سوره بقره شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن انا انزلناه في ليله مباركه، در سوره دخان که تفسیرش انا انزلناه في ليله القدر، این سه تا آیه پیش هم بذارید معنیش همین میشه. وصلى الله على محمد وعلى آله.